بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه بیان موضوع عرفان نظری و مبادی تصوری و تصدیقی عرفان نظری و مسائل عرفان نظری مطرح است. امر اول که تبیین موضوع عرفان نظری بود گذشت و ثابت شد که موضوع عرفان نظری از موضوع فلسفه عالیه اهم است و فرقشون به اصلاح و تغییر است. اما مبادی عرفان نظری را به دو قسمت تقسیم کردن: مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. مبادی تصوری مسئله مهمی نداشت. درباره مبادی تصدیقی چند اشکال مطرح است. یک اشکال این که مبادی تصدیقی یا باید بیان باشد یا باید مبین. اگر بیان بود به عنوان اصل و علم متعارف می تواند زمینه تشکیل قیاس قرار بگیرد، ولی اگر نظری بود و مبین باید در یک علم اعلا تبیین بشود که این مبدأ جزء مسئله اون علم اعلا باشد و مبدأ تصدیقی عرفان نظری. و چون علمی اعلای از عرفان نظری نیست، بنابراین جایی برای تبیین مبادی تصدیقی عرفان نظری نخواهیم داشت. اگر ادعا کنید که مبادی تصدیقی عرفان نظری بدیهی است، بیان است، نیازی به تبیین ندارد، این چنین نیست. بعضی از قواعدش نیازی به تحقیق و تبیین دارد. و اگر نیازی به تبیین دارد، باید علمی باشد اعلای از عرفان نظری تا این سلسله مبادی تصدیقی که نیازی به تبیین دارند جزء مسائل اون علم اعلا قرار بگیرند و جزء مبادی این علم. در اینجا به عنوان اصل مسلم و اصل موضوعی و در اونجا به عنوان مسئله مطرح بشوند دو طبیعی. جوابی که دادن این است که عرفان نظری هم مانند دیگر علوم دارای مبادی تصدیقی است که بیان است و دارای یک سلسله مبادی تصدیقی است که مبین. منتها تبیین مبادی باید به وسیله محقق بشود. اون وسیله گاهی علم است، گاهی معلم. مثلا در علم فقه یک سلسله مبادی تصدیقی مطرح است که علم فقه عهده‌دار تبیین و مبادی نیست، علم اصول عهده‌دار تبیین و مبادی است. و ها کذا در علوم نظری و استدلالی بعضی از علوم عهده‌دار تبیین مبادی تصدیقی علم دیگر. اما وقتی که ما رسیدیم به اعلى العلوم یعنی عرفان نظری، اگر یک سلسله مبادی تصدیقی او نیازی به تبیین داشتن، این را از معلم فرا میگیرند نه از علم. معلم این علوم کسانی هستند که مصون از خطا هستند. چون مصون از خطا هستند و معصوم هستند، یافت اونها و املای اونها حق است و یقینی. و اگر حق بود و یقینی، می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد و انسان با اون حد وسط قیاس تشکیل بدهد، تا اینکه کم کم در اثر اقتدای به اونها و اسوه قرار دادن اونها راه اونها را طی کند، این مسائل و مبادی نظری برای او روشن بشود. اگر کسی اهل سیر و سلوک بود، اونچه که فعلا برای اون نظری است در آینده نزدیک یا دور بدیهی خواهد شد. اونچه را که امروز نمی بیند فردا می بیند. مثل اینکه در علوم نظریه یک سلسله از مسائلی است که مربوط به ابواب بعدی است، اگر در ابواب قبلی مطرح بشود به عنوان مبدأ تصدیقی است، میگویند کما سیظهر لک، کما فی محله. و اگر متعلم در اون علم نظری اون راه استدلال را طی کند، کم کم به اون باب میرسد و اون مسئله نظری برای اون مبرهن میشود. در سیر و سلوکم به شرح ایزن، اگرچه اونجا یک سلسله مبادی تصدیقی برای سالک پیچیده بود، اگر راه را ادامه داد ممکن است در نیمه راه یا در اواخر راه این مبدأ تصدیقی برای او روشن بشود، ولی الان یقین دارد برای اینکه این مبدأ تصدیقی را از معلمی معصوم دریافت کرد و اون معلم معصوم سخنش حجت است و میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. بنابراین مبادی تصدیقی در عرفان نظری دو قسم است، یا بیان است یا مبین. مبین هست یعنی ماخوذ از اولیای الهی است و اونچه که از اولیای الهی گرفته شد به منزله علم اعلی است. بله، با سلوک اگر خودش بیابد علم حضوری است، و با تعقل اگر تلقی کند از اون معلم میشود علم حصولی. اگر بخواهیم عرفان را نظری بدانیم، یعنی عرفان نظری داشته باشیم، اون مسائل مشهود را معقول کنیم، میشه علم حصولی. و اگر خواستیم برهان اقامه کنیم، مقدمه قیاس را باید یا بدانیم یا از معلمی که سخنش اطمینان بخش است، یعنی یقین بخش است، تلقی کنیم. و اگر خود ما این راه را ادامه دادیم و یافتیم، دیگر برای ما می شود بدیهی و احتیاج به استدلال ندارد، دیگر مشهود است و نه معقول. برای او مشهود است، برای متعلم معقول، او نیازی به قیاس ندارد، در اونجا مبدأ تصدیقی نیست، برای او تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق از اقسام علم حصولی هست. در علم حضوری نه تصور است و نه تصدیق و نه قیاس و نه تفکر منطقی.
معلم باشه علم حضوری میشه.
بله، معلم برای خود معلم حضور است و شهود، برای متعلمی که از او دریافت میکند علم حصولی است و مبدأ تصدیقی به عنوان اصل موضوعی، چون با انکار که تلقی نمی کند تا بشود جز مصادرات، بلکه با قبول تلقی می کند می شود اصل موضوعی. مادامی که انسان چیزی را از راه چشم و گوش از غیر می شنود و می فهمد، می شود علم حصولی. این علم حصولی یا تصور است و یا تصدیق. برای خود معلم که چون شهود است، سخن از تصور و تصدیق و قیاس نیست، چون سخن از قیاس نیست، سخن از تصور و تصدیق نیست، دیگر بحثی از مبدأ تصوری و تصدیقی در اونجا راه ندارد.
نتیجه برهان
چه؟ نتیجه برهان یعنی شهود واقعی. بله، یک مسئله این است که اون سیر و سلوکی است که عارف طی میکند و چیزهای رو مشاهده میکند، مشهودات او قابل تبیین هست به وسیله عرفان نظری، یعنی اون چرا که اون میبیند مشاهده میکند، ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون را ممکن است لقوم یعقلون تبیین کند. عرفان عملی راه دیگری دارد که فعلا در او بحث نمی کنند. خلاصه اگر یک انسانی کامل شد، ما کذب الفؤاد و ما رعا شد، می تواند اون را برای لقوم یعقلون تبیین کند با علم حصولی به احتجاب، و قابل ترجمه است، می شود مشهود را معقول کرد. و کسانی که در عرفان نظری بحث میکنن مبدع تصدیقی را از کسی میگیرن که ماز کذب الفؤاد ما را. یک مسئله در این است که ما اگر خواستیم این راه را طی کنیم، آیا برای ما مقدور هست که تشخیص بدیم که این یافتهای ما حق است یا نه؟ یک راه بحث در این است که مبادی تصدیقیه این علم را کدام علم به عهده می گیرد. این دو امر را باید عرفان نظری جواب بدهد. امر اول این که فلسفه و دیگر علوم یک میزانی دارند که با اون میزان می شود مطالب استدلالی را سنجید و تشخیص داد که این طرز تفکر به طرز استدلال صحیح است یا نه. در علوم ادبی میزانی هست برای درست خوندن و درست نوشتن به نام قواعد نحوی بمان. در علوم استدلالی میزانی هست به نام منطق که طرز تفکر را به انسان می آموزاند. ما اگر خواستیم ببینیم این تفکرمون صحیح است یا نه، این استدلالمون صحیح است یا نه، میزانی داریم به نام منطق که در اون ترازو می سنجیم اگر مطابق بود حق وگر نه باطل. منطق معصوم است گرچه منطقی اشتباه می کند، یعنی یک رابطه ضروری تخلف ناپذیر بین بدیهی و نظری هست. میتوان از بدیهی به نظری رسید، میتوان نظری را از بدیهی تحصیل کرد. این طور نیست که همواره بدیهی بدیهی و نظری نظری، هیچ پیوند علمی بین بدیهی و نظری نباشد. و اونچنان هم نیست که این پیوند گاهی باشد گاهی نباشد. و اونچنان نیست که این پیوند گاهی انسان را از بدیهی به نظری برساند، گاهی با پیمودن راه انسان را به مقصد نرساند. پس بین بدیهی و نظری پیوند هست و ضروری است و دائم الایثار و این معنای عصمت است. قهرن منطق می شود معصوم، یعنی در جهان بین بدیهی و نظری یک پیوند ناگسستنی هست و اگر این پیوند گسستنی باشد معناش آن است که ما دسترسی به واقع نداریم. اگر دسترسی به واقع نداشتیم سر از سفسطه در می آورد، برای اینکه دسترسی ما به واقع در حد علم است. ما به سراغ معلوم می رویم و علم نصیبمون می شود. علم یعنی از بدیهی به نظری پی بردن. اگر راه بدیهی به نظری بسته باشد، یعنی رسیدن به حقایق جهان ممکن نیست و اگر ممکن نبود ما از کجا پی میبریم در جهان حقیقتی هست. قهرن رابطه بین بدیهی و نظری میشود معصوم. این همون عصمت منطق است که اگر منطقی درست این معیار را رعایت کند میشود محفوظ، وگر نه نه. در علوم استدلالی یک میزانی هست که به وسیله اون میزان، وسیله اون ترازو، این قضایا را و این قیاسها را و این نتایج را میسنجد. آیا عرفان نظری یک همچه میزانی دارد یا نه؟ عرفان یک همچه میزانی دارد یا نه؟ این یک امر. امر دیگر این که مبادی تصدیقیه عرفان نظری را کدام علم حل می کند؟ در کجا بحث بکنیم؟ این دو امر، این دو امر اگر از یک دیگر جدا بشود اونگاه روشن خواهد شد که معیار عرفان نظری، میزان عرفان نظری چیست. یک، مبادی تصدیقی که پیچیده است و مسائل عرفان نظری به اونها اتکا دارد با در کجا حل بشود. دو، درباره اشکال اول که آیا همونطوری که فلسفه میزان دارد عرفان نظری میزان دارد یا نه، این را مبسوطن در پایان این کتاب بحث میکنند. یعنی اون چه که صفحه 269 تا 274 همین کتاب تمهید بحث میکنند. اونجا میفرمان به این که اگر کسی بگوید عرفان نیازی به ترازو ندارد برای اینکه مسائلش یافتنی است و وجدانیات است و در یافته ها به وجدانیات تردیدی نیست تا انسان نیازی به ترازو داشته باشد، می فرمان این چنین نیست. این یافته ها به وجدانیات گاهی رو در روی همان، گاهی عارفی چیزی مشاهده می کند که مناقض با مشهود عارف دیگر است و اگر رو در روی نباشد در شدت و ضعف با هم فرق می‌کنند. از دو جهت بین مشهودات عرفا اختلاف است، یا اختلاف تناقض و رو در روی، یا اختلاف تشکیکی به شدت و ضعف. معلوم می‌شود که یکی حق است و دیگری باطل، زیرا حتی در مشهودات تشکیکی اون کسی که به درجه ضعیف رسیده است اگر میزانی می‌داشت و می‌فهمید بالاتر از اینم هست نمی‌ایستاد و توقف نمی‌کرد. این که ایستاد و همونجا راکت شد برای اینکه معیار ندارد تا بداند بالاتر از اون هم میسر است. بنابراین نمی‌شود گفت که عرفان نظری نیازی به میزان ندارد برای اینکه مسائل او مشهودات و وجدانیات است. حتما محتاج به میزان است. میزانی که برای عرفان ذکر کردن فلسفه است، که فلسفه برای عرفان همون اثری را دارد که منطق برای فلسفه، و چون فلسفه به منطق تکیه می کند این به منزله میزان ثانی است، یعنی مالیس به اول، نظیر ماده ثانی یعنی مالیس به اول. منطق میزان اول است، فلسفه میزان ثانی است یعنی مالیس به اول. فلسفه خواه مشاعش، خواه اشراقش، خواه حکمت متعالیش که سیر کمالیش رو طی کرده است، به اضافه منطق که میزان اولی اوست، این مجموعه ترازوی عرفان نظری است. عارف در اون حالی که مشاهده می کند در عرفان عملی سیر شهودی دارد که احتمال خطا و خلاف نمی دهد تا بگوید آیا حق است یا باطل، و در اثر احتمال نیازی به ترازو داشته باشد و ترازوی را استعمال کند. اون حال حال خلاف دیدن نیست، حال احتمال خلاف دیدن نیست. اما از اون حال که به حالت عادی برگشت، اگر حالت منامیه بود به حالت عادی برگشت یا مشهود عقلی بود به معقول تنزل کرد، همکنون احتمال میداد اون چرا که در رؤیا دید یا در حالت منامیه دید یا در مشهود عقلی دید آیا در مثال متصل بود، بافته های نفس بود، یا مثال منفصل؟ آیا در عقل متصل بود، بافته های مغز او بود، یا عقل منفصل؟ اینجاست که در این حال ترازو می طلبد. ترازویش را با تفکرات عقلی باید تأمین کند. اونگاه مسائل عقلی به منزله ابزار می شود برای عرفان. اگر با قواعد عقلی مطابق بود می شود حق، اگر با قواعد عقلی مخالف بود می شود باطل، و اگر قواعد عقلی نسبت بنا دسترسی نداشت اون را با یک سلسله کلیات دیگر می سنجند. در اونجا سخن از تعیین میزان و ترازو برای عرفان است. اونگاه ترازو دو قسم خواهد بود: ترازوی اولی همان منطق، ترازوی ثانوی فلسفه. فلسفه با همه درجاتی که دارد میزان ثانی است، یعنی مالیس به اول، و فلسفه هم چون به منطق تکیه میکند این مجموعه به منزله ترازوی تشخیص نظرات عارف است در عرفان نظری. و اما در مشهودات او چیزی را که مشاهده میکند اون حال احتمال خلاف نمیدهد و اصولا قابل سنجش نیست. در اون حال بر فرضم احتمال خلاف به دست شک و تردید را در اونجا راهی باشد، هرگز نمی شود مشهود را با معقول سنجید. این ترازو برای اون نیست. نه، نه برای خود نه برای غیر، مادامی که در اون حالت است، مادامی که در اون حالت است، مثل که شما بخواهید علم و فهم را با ترازو نان و گوشت بسنجید، از قابل توزیع نیست، به حرف در نمیاد، موضوع ندارد، محمول ندارد، نسبت ندارد، قضیه نیست، تصور نیست، تصدیق نیست، چی را آدم بسنجه؟ حالا اون مطلب دیگه است. بنابراین اون حال حال سنجش نیست که انسان با فلسفه بسنجد. اگر میخواهد بسنجد باید با میزان دیگر بسنجد، باید با یک واقعیت خارجی بسنجد. این واقعیت خارج را که سخن از متن خارج است، نه سخن از علم اصولی و تصور و تصدیق، باید با یک واقعیت خارجی بسنجد. اگر یک گروهی در جهان به تعبیر صاحب فتوحات بودن که بگوین نحن الموازین القسط، انسان یافتهای خود را با یافتهای اونها میسنجد، و اگر با اونها ارتباط نداشت که در همین حیرت و تیه میمانه، یا تیهون فی الارض اربعین سنه، اون معنا در اون حال قابل سنجش با فلسفه و منطق نیست، برای اینکه او اصلا مفهوم نیست. مثل اینکه شما بخواهید معنای خلوص را با اون چه که در بین پارچه فروشان رایج است به نام مصر مساحت کنید، بین زمین فروشان به نام مصر مساحت کنید، با مساحت‌های آبسنج، با وسایل آبسنج یا هواسنج یا تبسنج و مانند آن توزیع کنید، این قابل سنجش نیست. یک مسئله آن است که آیا عرفان میزان و ترازو دارد یا نه. این ترازو را ما در چه حال میخوایم بسنجیم؟ در اون حال میخوایم بسنجیم یا از اون حال که عارف به حالت عقل آمد و به حالت علم حصولی ترجمه کرد میخواد بسنجد؟ اگر اون مشهود را در همون موطن میتواند ببیند و بخواهد بسنجد، با یه واقعیت خارج باید بسنجد، اگر توان سنجش را داشت. و اگر چنون چه به حالت عادی برگشت، از مشهود به معقول تنزل کرد، میخواهد با تصور و تصدیق و قیاس بسنجد، این را با کلیاتی که عقل درک میکند، با مأثوراتی که از شرع رسیده است به نام وحی سماوی که در قالب علم حصولی در آمده میسنجد. قهرن میزان میشود عقل و شر. اونگاه رابطه عقل و شر هم رابطه سراج و سرات است، یعنی عقل به منزله سراج و نور افکن قوی است که میگوید من به خوبی به شما راه را نشون میدم، اما من راه نیستم، با من کسی نمیتواند به مقصد برسه. من راه را نشون میدم، میگم اون صراط مستقیم است و به دنبال اون برو و لاغی که وحی می شود صراط و عقل می شود سراج. این نورافکن اون راه را نشون می دهد. اگر عقل نباشد آدم راه را نمی بینه، و اگر وحی را نباشد انسان با چراغ به مقصد نمی رسه. کسی چراغ دستشه، وقتی راه نباشه چراغ کجا را نشون بده؟ همه جا بی راه است. اگر یک مسیری باشد نورافکن اون مسیر را نشون می دهد، و لا دامنه های کوه همه جا کتل و عقبه پرتگاهی است. و هر جا را عقل نشون میده میگه پرتگاه نرو. بنابراین عقل میشود نور و وحی میشود صراط مستقیم. عقل انسان را به وحی هدایت میکند و لا غیر. انسان از اون راه میرود، اون چرا که از وحی دریافت کرد و فهمید، اون را در منطقه علم حصولی و عقل که به حالت عادی تنزل کرده است می سنجد، می بیند اون چرا که یافت مطابق با این کلیات عقلیه به برابر با اون شرع هست یا نه، اگر مخالف بود که باطل و اگر موافق بود که حق، چون وحی را خدای سبحان به عنوان میزان معرفی کرده در منطقه احتجاج به استدلال. و اگر کسی در اون حال توان سنجش را داشت، در اون حال خود را سنجید، نظیر اون چه در قیامت انسان سنجیده می شود. والوزن یوم اذن الحق نه والوزن حق، روز قیامت اشخاص را با عقایدشون، با اوصافشون، با اعمالشون را با حق می سنجند، نه اینکه یک وزنی هست، نه اینکه بگوییم الموت و حق و صراط و حق و جنت و حق، نه، اون یه لسان است، این لسان آیه سوره اعراف لسان دیگر است. والوزن یوم اذن الحق یعنی در موقع توزین زبات را، عقاید را، اوصاف و اعمال را در یک کفه و حق را در کفه دیگر میگذارن که واحد توزین حق است، زبات و اوصاف و افعال را با حق میسنجن. فمن ثقلت موازینه فهو کذا و من خفت موازینه فهو کذا. اونجا که دیگر عقاید را با منطق نمی سنجد، اونجا که دیگر اوصاف و افعال را با تفکر منطقی نمی سنجد، با قوانین باید و نباید نمی سنجد، که ببینیم با کدام قاعده از قواعد حکمت عملی مطابق است در باید و نباید بشه حق، و با کدام قانون از قوانین عقل نظری که هست و نیست مطابق است تا بشود حق. اگر در اونجا یه صحنه توزین نیست، یه موضوع نیست و یک وزن و یک میزان و یک توزین کننده و روز روز ظهور حق است، و اگر عقاید را اون روز با حق می سنجم، اگر کسی توانست اون چنون صحنه را ببیند و بسنجد، نیازی به قوانین عقلی نیست، و در اون حال اگر خواست بسنجد، فلسفه و منطق به درد اون نمی خورد، یعنی علم حصولی تاب اون را ندارد که یافته ها را توزین کند، یعنی به غالب در نمی آن. اگر هم یک حکیم عارف شد و معقولی برای او مشهود شد، خواست ببیند، در اون حال توان سنجش ندارد، مثل یک عالمی که یک مطلب عقلی را فهمید، میخواهد به اون ابزار مساحه مساحان بسنجد، اصلا با او قابل توزین نیست. وقتی به حالت عادی برگشت، به علم حصولی در آمد و تنزل کرد، آنگاه اگر بخواهد تشخیص بدهد حق است یا نه، با قواعد کلیه که از شرع گرفته شده تطبیق میکند. بنابراین هم میزان دارد و هم مبدا تصدیقش حل شده است. عرفان نظری از این جهت کمبودی ندارد. یه مطلبی که در مصباح الانس آمده اینه که شما گفتید ما اعلای از عرفان نظری علمی نداریم تا مبادی تصدیقی او را تأمین کنند، زیرا اثبات موضوع باید در علم اعلا باشد، در همون علم که مستلزم دور است. میفرمان این اصطلاح را ما ممکن است نپذیریم. نمی شود گفت به این که در هر علمی از چیزی بحث می کنند که موضوع و مفروغ آن هست. وقتی وارد یک سلسله مسائل شدیم، اول یک شیء را به عنوان مبدا تصوری درک می کنیم، اونگاه بعد از اینکه ماهو و تصور او تأمین شد، به سراغ حلهو و هستی او می رویم، و اگر هستی او بدیهی بود، به سراغ عوارض و اوصاف او می رویم، اگر هستی او نظری بود، به بحث درباره هستی او می پردازیم، اصل هستیش هم ثابت می کنیم، بعد کم کم عوارض و لوازمش هم ثابت می کنیم، مجموعه می شود یک علم. این برهان عقلی اقامه نشده که موضوع رو حتما ما باید در علم دیگر ثابت کنیم. اگر علم دیگری عهده‌دار اثبات موضوع علم ما بود، بسیار خوب. اگر علم دیگری عهده‌دار اثبات موضوع ما نبود، ضرورتی در کار نیست که نتوان از اون موضوع در همین علم بحث کرد. بنابراین موضوع عرفان نظری را میتوان در خود عرفان نظری تثبیت کرد و اثبات هم. یه اختلافی هم درباره عوارض ذاتی دارن که دیگه بحثش فعلا اینجا لازم نیست.
داشته به عرفانه، چطور اون میزان برای خودش میشونه؟
اون نزدیکترین میزان است برای عرفان.
اینکه فرموده این رو از عرفان و کتاب و سنت و همه این حال جمع برای کرده،
بله دیگه، نزدیکترین میلا. بالاخره حکمت متعالیه تا آخرین لحظه مسئله علیت و معلولیت رو حفظ میکند، مسئله تشریک وجود رو حفظ میکند و این با عرفان سازگار نیست. سخن از علیت و معلولیت نیست، سخن از تشریک وجود نیست. در حکمت متعالیه اگر چون چه ما گفتیم الارض و موجودتون از سما و موجود از شجر و موجود، بالاخره اسناد الی ماه و لحظ حق گفتیم، ولو وجود وجود رابط باشد. و ما در عرفان اگر گفتیم الارض و موجود، مثل این گفتیم المیزاق و جارن، اسناد جریان به همه اینها اسناد الی غیر ماه و لحظ است. این دید را عارف دارد و اما حکیم تا آخرین لحظه میگوید بالاخره اینها وجودن ولو این رفت. فرق است بین اینکه یک چیز وجود داشته باشد، حالا یا نفسی یا رابطی یا رابط، که اگر ما وجود را به یکی از اینها نسبت دادیم از باب جرال ما اسناد الی ماهوله است، و بین این که بگوییم این غیر از حق سبحانه و تعالی چیزی وجود ندارد، نه نفسی نه رابطی نه رابط، بین این دو دید خیلی فرق است. منتها حکمت متعالیه دالان ورودی به عرفان نظری است، آخرین مرزی است که انسان را به عرفان نظری میرساند، زیرا آمده برای غیر حق وجودی جز ربط اثبات نکرد و فرمود به این که اگر ما میگوییم ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فها که وزبتی، این در صورتی است که وجود موجودات بعضها را با بعض بسنجیم، ولا اگر موجودات جهان امکان را با حق سبحانه و تعالی سنجیدیم فالکلو روابط میشه معنی حرفی دیگر، نفسی و رابطی در جهان امکان نیست، میشه رابط. اما اگر وجود رابط را ما گفتیم موجودان، مجاز نگفتیم. این دو مسئله که آیا مبادی تصدیقیه عرفان نظری را باید در جای دیگر حل کرد و آیا جای دیگری هست یا نه، یه مسئله مطلب دیگر این که آیا عرفان نظری معیار و میزانی دارد که ما مشاهدات و مشهودات را با او ارزیابی کنیم یا نه، این دومی را مبسوطاً در پایان کتاب بحث میکنن، اولی را هم در اینجا و هم در پایان کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. فلئن قیل یجب ان یکون المبادئ اما بینتا بنفسها او مبینتا فی العلم اعلی، تا اینکه در جواب میفرمایند قلنا طریق استعلام المبادی علی ما تقرره و هی الحقائق المذکوره فی هذا العلم ایزن انما هو به احد الوجهین، طریق نظرش هم به احد الوجهین است، همونطوری که در دیگر علوم یا بیان بود یا مبین در علم اعلی، اینجا هم به احد الوجهین است. طریق استعلام المبادی علی ما تقرره و هی الحقائق المذکوره فی هذا العلم ایزن انما هو به احد الوجهین، یعنی یا بیان است یا مبین، منتها مبین است در کلمات معلم، اما به ظهور آثارها فی العالم و مشاهدت العارف لتلک الآثار و الاحکام حسن و عقلا، این پیداست خدا رحیم است، خدا رازق است، خدا کذا و کذا، این معنا رو او مشاهده می کند حسن به منزله بیان است، و تعلمهی او حدسن و کشفن که با حدس و کشف برای عارف مشهود می شود، و تعلمهی به ظهور آثارها فی العالم و مشاهدت العارف، و تعلمهی یعنی تعلم عارف منها یعنی از آثار، و هو به منزلت البینت فی العلوم الرسمیه. این سلسله از مبادی به منزله مبادی بینن در علوم رسمی و استدلالی. و اگر یک سلسله از مبادی نه حسی و عقلی بود، نه حدسی و کشفی بود و برای عارف روشن نشد، نیازی به تحقیق دارد. تحقیقش در علم دیگر نیست، چون علمی اعلایی از عرفان نظری نیست. تحقیقش به دریافتش از معلم است. و اما به اخذها عن صاحب کشف اعلا و اتم من، که صاحب کشف اعلا به منزله علم اعلاست. صاحب کشف اعلا و اتم من کلکمل من الانبیاء و الاولیاء و ذالک به منزلت المبین فی العلم الاعلا. اگر فتوحات الهی نصیب انسان می شود، این را هم تو مصباح الانس کرده و هم مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی در اون تفسیر تعبیلاتشون ذکر کردن که در اونجا می فرماین درهای رحمت که به روی انسان باز می شود، گاهی به عنوان فتح غریب است، گاهی به عنوان فتح مبین است، گاهی به عنوان فتح مطلق. یک وقت است که نصر من الله فتح غریب، که اون فتح کامل نیست اما نزدیک است. یک وقت به عنوان انا فتحنا لک فتحا مبینا است. یک وقت اذا جاء نصر الله و الفتح است، که این فتح مطلق چیزی را پوشیده نگه نمی دارد، همه درهای امکانی به چهره او گشود خواهد بود. اونگاه او می تواند چیزهایی را که می بیند به دیگران بگوید، چون ما کذب الفؤاد ما را، برای او فتح مطلق است، خیلی چیزها را می بیند و هرشم که می بیند درست می بیند و هرشم که می گوید ما ینتقو عن الهوا درست می گوید. پس بنابراین این می شود به منزله مبین، و این مبین هم باز بیان خواهد شد برای سیر سلوک، اهل سیر سلوک. اگر کسی به اونها اسبه داشته باشد، به سراغ اون راه برود، میبیند اون چرا که دیگران دیدن، منتها در حد امکان. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که لولا تمریج و قلوبکم، اگر این هرج و مرجی که در دلهاتون هست نبود، خاطراتی که باعث آشفتگی درون است نبود، لرأیتم ما رأیتو یا لسمعتم ما سمعتو و امثال ذلک، البته با حفظ تفاوت درجه. لولا ان شیاطین یهمون علی قلب بنی آدم لنظروا الی ملکوت یا فی ملکوت السماوات و الارض. این راجب اون امری بود که مبادی تصدیقیه عرفان نظری را باید کجا تأمین کرد. امر دیگر این که عارف اگر چیزی را با حدس و کشف مشاهده کرد، این با حدس و کشف دیگران، دیگر عرفا مخالف است، اون را چه کند؟ مشهودات خود را وقتی با مشهودات دیگران میسنجد، میبیند مناقض همان. یا خود در دو حال دو مشهود دارد، این تناقض را چه کند؟ یا قبل از اینکه بسنجد، اصولا وقتی که چیزی را مشاهده کرد و به حالت عادی برگشت، از مشهود به معقول آمد، از کجا بفهمد که این چرا که دیده از حق است؟ اون راجب میزان داشتن عرفان نظری است. اون راجب آن است که مبدع تصدیقی عرفان نظری را کدام علم تعمیم می کند. این دو بحثی از هم جداست. البته تو کتب عرفان نظری های مبسود اینا را از هم جدا کردن، منتها اینجا اگر فنی تنظیم می شد، انسان می نوشت که بحث در دو مقام است. مقام اولی که مبادی تصدیقیه عرفان نظری را باید کجا تعمیم کرد، مقام ثانی در اینه که میزان ارزیابی صحت و صغر مشهودات عرفان نظری به چیست. میزان داشتن یک مقام است، مبادی تصدیقی این علم را کدام علم باید تعیین کند مقام دیگر است. دو بحث جدای از هم. لا یال انما یسه و ذالکه لوکان اندهم یعنی عرفا میزان یتمیز بهی صحیح و ما یختص به ذالک العلم عن غیره. از کجا بفهمن این مشهودشون درست است؟ مگر نان است که اینها مشهود را معقول میکنن؟ مگر نان است که در این زمینه مصباح الانس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و شهود می نویسند؟ مگر نان است که کار عرفان نظری جمع بین مشهود و معقول است؟ از کجا اون مشهودش درست باشد و بتواند به صورت معقول در بیاورد؟ انما یسه و ذالک لوکان عند العرفا میزان که یتمیز به این میزان صحیح و ما یختص به ذالک العلم از غیر صحیح کما هو فی سایر العلوم النظریه حتی یؤخذ ما یؤخذ من تلک العلوم معیرن به معیاره صحیح. در این علوم کشفیه عرفا چیزهایی را که دارن باید با این معیار صحیح بسنجن. اگر در اون موطن است که سخن از علم حصولی نیست، اون یک میزان دیگری دارد. اگر به حالت عادی برگشتن، صحو بعد از محو شد به حالت عادی برگشتن، باید یک میزان دیگر داشته باشن. حتی یؤخذ ما یؤخذ فی تلک العلوم، علوم کشفیه، معیرن به معیار حس صحیح، با میزان ارزیابی صحیح سنجیده بشوند که اون میزان معصوم باشد، که اون ترازو معصوم باشد. مادامی که اون ترازو رعایت می شود، انسان سهمی از عصمت دارد، و مادامی که از اعمال و استعمال ترازو غفلت شده است، گرفتار خطا بشه می شود. و لا فلا تأویل فی العلوم الحقیقیه علاما حسن من العلومه به مجرد تقلید. بالاخره اگر گفتید صاحب کشف اعلام من الکمل و الاولیا چنین گفته است، مجموع تحقیق و تقلید تقلید است، مجموع مشهود و معقول معقول است، مجموع غیب و شهود شهود است، این که عرفان محض نشود. بالاخره انسان باید در این کار خودش محقق باشد. به مقلد حدسن و کشفن باشد، باید میزان تشخیص داشته باشد که این کشفش از خودش صحیح است دیگه.
یعنی کشف گفتن مجاز است، مادام که با میزان
مثل معقول دیگه، معقول باطل، معقول حق، مشهود باطل، مشهود حق. یه وقت است در خیال متصل میبیند یا در عقل متصل میبیند میشود باطل، یه وقتی در مثال منفصل یا عقل منفصل میبیند میشود حق. این میشه باشه. بله؟ چرا؟
من خود اینجا هر چی را بیافته بالاخره باید با اون معیار بسنجه. اگر درست با اون معیار میفهمه
خواست میشه تحقیق دیگه، دیگه تقلید نمیشه که،
چون طبق اون معیاره دیگه.
بله خب، چون طبق معیار هست استنباط میکند، اجتهاد میکند، توزین میکند. اگر در همون موطن میخواد بسنجد، توان سنجش داشته باشد، نظیر ولوزن و یوم ایزن الحق، مشهود خود را با مشهود اعلای از خود میسنجد، حقش در همون جا روشن میشود کل قیامه. و اگر به حالت معقول در آمد، با علم حصولی خواست بسنجد، با قوانین کلی عقلیه، با محکمات شرعیه میسنجد، اون وقت قول معصوم یقین آور است. لأننا نقول ممنوع انه لیس عندهم آلتون کذالک، همونطوری که در علوم عقلیه و دیگر علوم میزان و معیار هست، در عرفان هم معیار و میزان هست، هم برای کشف معیار هست، هم بعد از کشف. ممنوع انه لیس عندهم آلتون کذالک، فإنه قد ثبت عند المحققين من أهل الكشف أن له بحسب كل شخص ووقت ومرتبة ميزانا يناسبه. برای راهیان این راه خوب روشن شد یک روشنی که احتمال خلاف نمیدهم که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی در هر حالی خصیصی از خصائص حقایق را نشون میده و انسان هم در همه حال یکسان نیست. الا ان لله فی احیام دهرکم نفحات، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. اون چه در مصباح الانس توسل کرده یک مقدارش این حدیث شریف است که اگر نفحه وزید، اون میداند در این حال چه نصیبش شده. او که اهل راه هست میفهمد. اصولا راهیان راه، اهل راه و راه بلد خصوصیت ها راه میدانن و این که میگوین بین مبدأ و منتهای مسافتی است، این مسافت نه یعنی راه، نه یعنی فاصله. مسافت اصلش از صاف یسوفو یعنی استشم یستشمو به این معناست تقریبا، بویایی، بو کردن، استشمام کردن، اینا رو میگن مسافت. چون راهیان راه بلد با بو کردن مقداری از خاک میفهمیدن فاصله اونها تا هدف چقدر است، از این راه میگفتن مسافت. وگرنه مسافت معنی راه نیست، معنی فاصله بین آغاز انجام نیست. اونها از این راه میفهمیدن. این در راههای عادی و عرضی. و اما در راههای طولی در حقیقت این راهیان میدانند که این راه دور است یا نزدیک و این حالتی که پیش آمد حق است یا باطل. این طور نیست که مشهودات همه پیچیده باشد، نه، بعضی از مشهودات به خوبی روشن است، بعضی ها پیچیده. اون مشهودات پیچیده را با مشهودات روشن حل می کنند. قد ثبت عند المحققین من اهل الكشف ان له بحسب کل شخصین و وقتین و مرتبتین میزانن یناسبه ولذالک تجدهم، محققین را میابی که یظهرون لشخص من تلک الحقائق ما یخفون عن آخر. معلوم می شود اینجا جای افشا نیست، با اینکه تعلیم واجب است اینجا جای افشا نیست. و یخفون عنه فی وقتین ما یظهرون له فی وقت آخر. معلوم می شود اون وقت وقت افشا نبود. معلوم می شود یه میزانی برای کشف صحیح و کشف فاسد هست دیگه. این حالی که دست داد آیا حق بود یا باطل. اگر وعده قرآن کریم این است که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و اگر راهیان این راه گفتن ما رفتیم و دیدیم، انسان گاهی چیزی رو میبیند که هیچ تردیدی در اون نیست. اگر این چنین است که الذین جاهدوا فینا رو نهدینهم سبلنا، نه الذین جاهدوا فی سبیل الله، الذین جاهدوا فی سبیل الله فلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اون موطنشون است. اما الذین جاهدوا فینا اون لنهدینهم سبلنا، او به جنت و لقا راه پیدا میکند. طوری است که برای او هیچ جای تردید نیست، زیرا به موطن میرسد که باطل در اون موطن نیست. وقتی باطل در اونجا نبود شک هم نیست. همیشه شک فرع بر وجود دو امر است که اگر ما یک امر داشتیم شک هم نداشتیم. یعنی اگر ما وارد یک کتابخانه شدیم که در این کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر نبود، ما تمام کتاب‌هایی که در قفسه‌های دور و نزدیک این کتابخانه وسیع می‌دیدیم، هر چی می‌دیدیم یقین پیدا می‌کردیم که قرآن. و اما اگر در کتابخانه دو تا کتاب بود، یکی قرآن بود، یک کتاب حدیث و نهج البلاغه، از دور ما یک کتابی رو می‌دیدیم شک می‌کردیم که آیا این قرآن است یا نهج. شک همواره فرع وجود دو چیزه. اگر در یک جا فقط حرف الف وجود داشت ولا غیر، هر حرفی را که ما از دور یا نزدیک می‌دیدیم یقین پیدا می‌کردیم که عرف است لا ریب فیه، چون احتمال غیر راه ندارد. ولی اگر در این فیش و در این مخزن دو حرف بود، یکی الف بود یکی با، حرفی را که از دور ما می‌دیدیم تردید می‌کردیم که آیا الف از چه. در جهان هستی یک سلسله از مراتب حق و باطل راه دارد، چون هم حق راه دارد و هم بعضی از جا حق نیست، اون خلع حق و کمبود حق را بران باطل می نامد. اون نشأه طبیعت است امثال ذلک. در این نشأه انسان اگر چیزی را فهمید، چون هم حق وجود دارد و هم در بعضی از جا حق نیست به نام باطل هست، شک می کند که آیا این حق است یا باطل. اما اگر در یک جایی به نام منطقه اخلاص شد که مخلصین در اونجا زندگی می کنند ولا غیر، و شیطان را به کوی مخلصین راه نبود الا عباده که من هم المخلصین، جا برای وسوسه نیست. وقتی جا برای وسوسه و ازلال نبود، جا برای باطل نیست. وقتی جا برای ازلال و باطل نبود، هرچه هست حق است. در اونجا شک وجود ندارد. این است که از تعمیر سلام الله علیه فرماید ما شکک تو فل حق مزعولیتو، جای شک نیست است. نه، شک فرع وجود باطل است. بنابراین برای اینها شکی نخواهد بود. ولولا ذالکه ما یمکن الانسان من التفرقت بین الالغاء الصحیح الالهی و بین التصویر الفاسد شیطانی، در حالی که کاملا فرق بین این دو امر میسور هست و مقدور. والحمد لله رب العالمین.